هفتمهر 97 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه بحث تقسیمات استصحابه. این رو انشاءالله بعد ادله استصحاب که متعرض شدیم خود به خود بسیاری از جنبه هاش روشن میشن. اگر چیزیش روشن نشد بعد ادله استصحاب متعرض خواهیم شد انشاءالله. میرسیم به ادله استصحاب. دلیل بر حجیت استصحاب چیست؟ ادله‌ای که اصحاب اقامه کرده اند بر حجیت استصحاب چند دلیل آوردن. دلیل اول اجماع. شیخ در فرائد جلد 3 صفحه 53 عبارت علامه هلی رو در مواد الوصول الى علم الاصول صفحه 250 این کتاب نقل میکنه و اون عبارت این است: الاستصحاب حجت لاجماع الفقها. شیخ شاهدش اینه، حجتون لاجماع الفقها. پس علامه قرن 8 هجری متوفای 726 میگه حجت است استصحاب چون آئین فقها ها اجماع دارن. الا انه، عبارتو میخونم، الا انه متى حصل حکمون ثم وقع الشک فی انه ترع ما یزیله املا. وقتی حکمی حاصل بشود سپس شک بشود آیا چیزی به وجود آمده است که اون حکم رو برطرف کند یا نه. وجب الحکم علی ما کان اولا، همون حکم اول باید چه بشه؟ ما بر همون حکم اول حکم میکنیم. ولو القول بالاستصحاب لکان ترجیحا لأحد طرفی ممکن من غیر مرجحه. میگه اگر استصحاب حجت نباشه این حکمی که آقایون میکنن حکم است بر یکی از دو طرف ممکن بدون مرجح. یعنی میتواند حکم ادامه داشته باشد، میتواند حکم ادامه نداشته باشد. یه طرف رو بر دیگری ترجیح میدهی، شما دارید ترجیح میدین من دون مرجح، در فرضی که استصحاب حجت نباشه. پس بنابراین این ترجیحی که آقایون میدن و حکم میکنن علی ما کان اولا، همون حکم اولش رو بعد از وقوع شک دو مرتبه تجدید میکنن، این دال بر این است که استصحاب حجت است. و اگر این استصحاب حجت نباشد این حکم علی ما کان اولا این حکم است، ترجیح است برای یکی از دو طرف ممکن بدون مرجح. این فرمایش الله. شیخ به این تمسک میکند، الاستصحاب حجت لاجماع الفقها. ظهور الفقها یعنی فقهای اسلام، توجه میفرمایید، یعنی ربطی ندارد که انحصار به شیعه امامی داشته باشه، یعنی مسلمین، فقها مسلمین قائل به حجیت استصحاب. مراد از این اجماع، وقتی میگه اجماع پس مراد از فقها ها معلوم شد، فقها های مسلم. و اما المراد به اجماع، یا اجماع رو ما اجماع قولی باید بگیریم یا اجماع فعلی باید بگیریم. اگر اجماع رو اجماع قولی گرفتید، یعنی مراد علامه این باشد هر کس تعرض پیدا کرده است به استصحاب قائل شده است به چی؟ به حجیت استصحاب. اگر ما مراد از اجماع رو اجماع قولی بگیریم، خب میبینیم که چنین مطلبی ثابت نیست. اینجور نیست که هر که تعرض به استصحاب پیدا کرده باشد قائل به حجیت استصحاب شده باشد. این درست نیست. اما در نزد اهل سنت به حسب آنچه که در کتاب ارشاد الفحول آمده است، اهل سنت نسبت به استصحاب اختلاف بینشون هست. در ارشاد الفحول صفحه 237 می نویسد: اختلفوا هل هو حجتون عند عدم الدلیل؟ آیا استصحاب وقتی دلیل نباشد حجت است یا نه؟ علا اقوال. قول اول انه حجت، گروهی گفتن حجت است. و بهی قالت الحنابله والمالکیه و اکثر الشافعیه و الظاهریه. ظاهریه اتباع داوود ظاهریه، یک بله مذهبی است که بعدها دیگه قدغن اعلام کرد. سوا اون کان فی نفی اول اثبات حکاه ابن الحاجب عن الاکثرین. میگه ابن حاجب هم از اینا نقل کرده. اینا قائلین به چیان؟ قائلین به حجیت استصحاب. ثانی انه لیس به حجت. قول دوم این است که استصحاب حجت نیست. و الیه ذهب اکثر الحنفیه، حنفیه پیروان امام اعظم اکثرشون قائلن که حجت نیست. و المتکلمین، اکثر متکلمینن قائلن که استصحاب حجت نیست. که ابل حسین البصری قالو، متکلمین و اونایی که میگن استصحاب حجت نیست از کجا میگن؟ میگن لأن الثبوت فی الزمان الاول یفتقر الی الدلیل فکذلک فی الزمان الثانی. میگن بی دلیل که ما نمیشد یه چیزی رو بپذیریم. در زمان اول چنین بود، دلیل داشت. در زمان دوم که زمان شکه، وقتم باید دلیل داشته باشد رو بپذیریم. مادام که دلیل نداشته باشد پذیرفته نیست. پس ببینید سنی ها که بینشون اختلاف که آیا استصحاب حجت است یا نه، گروهی قائل به اینن که استصحاب حجت نیست. در موسوعه فقه اسلامی هم جلد 7 صفحه 63 باز شما همین عبارت از باب حجیت استصحاب میبینید. خب بیام سر شیعه. در نزد شیعه امامیه هم نسبت به حجیت استصحاب خلاف است. مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه در مجلس درسشون چنین فرموده اند که استصحاب از اموری که مسلم در نزد قدما باشد نیست. چرا؟ شیخ مفید متوفای 413 است قائل به استصحاب در کتاب تذکره به اصول الفقه چاپ شده در مجموعه مصنفات شیخ مفید جلد 9 صفحه 45. شیخ مفید قائل به استصحابه، هم تو تذکرش نوشته. یه رساله مختصری است در باب مسائل اصول فقه. هم شیخ که شاگردشه در عده ازش نقل میکند، جلد 2 عده صفحه 756. هم محقق در معارج از شیخ مفید نقل میکنه، معارج صفحه 89. ایشون قائل به چیز پس؟ قائل به استصحاب. شاگرد مفید سید مرتضی است. سید مرتضی در کتاب از ذریعه جلد 2 صفحه 829 منکر حجیت استصحاب است. ببینید مفید قائل به حجیت است، سید مرتضی منکر حجیت. شیخ طوسی شاگرد مفید و مرتضی هر دو است. شیخ طوسی در عده در اول عبارتش تردید ظاهر میشه، تردد در حجیت استصحاب. آخر عبارتش میگه ولی فی ذلک نظرون. یعنی چی؟ یعنی قبول دارم یا ندارم؟ ندارم. ولو اول عبارت تردیده، آخر عبارت ولی فی ذلک نظرون، یعنی من قبول ندارم. عده جلد 2 صفحه 756. پس بنابراین مسئله استصحاب حد اقل نشین است که در نزد قدمای اصحاب محل خلاف است. یه عده‌ای پذیرفته اند، یه عده‌ای نپذیرفته اند. استصحاب روایت نیمدیم سرش، الان داریم اجماع رو بررسی میکنیم. آیا چنین اجماعی وجود دارد یا چنین اجماعی وجود ندارد؟ پس بنابراین استصحاب محل نقض و ابرام بوده است که آیا استصحاب حجت است یا نه. یه عده قائل به حجیت بودن، یه عده قابل به عدم حجیت بودن. تفاصیلی داریم غیر داستان حجیت بالکل و نفی حجیت بالکل. ما 10-11 تفصیل در باب حجیت استصحاب داریم. حجیت استصحاب فقط نسبت به مانع، که در حجیت استصحاب اگر شما شک در مقتضی داشته باشید استصحاب حجت نیست. جایی حجت است که شک در مانع باشد. توجه میکنید که این قول خود شیخ انصاری هم هست و هاکذا تفاصیل دیگری. آیا استصحاب منحصر است حجیت است به شبهات موضوعیه یا استصحاب در شبهات حکمیه هم جاری می شود؟ توجه می فرمایید؟ و ها کذا بقیه تفاصیلی که در مقام وجود دارد و انشالله فی ما بعد بعضیش رو طرح می کنیم و بحث می کنیم. پس بنابراین حجیت استصحاب بین نافن و مثبته، یعنی بعضی منکر شده اند بعضی پذیرفته اند. تازه اونایی که پذیرفتن بینشون خلافه که استصحاب کجا حجت است. توجه میکنید؟ و لذا تفاصیل داستان حجیت استصحاب زائده شده است و در موردش بحث کردن. پس قصه استصحاب به این سادگی که بله شیخ با یه عبارتی که از علامه نقل میکند در از مبادی علامه که فرموده باشد الاستصحاب حجتون لاجماع الفقها، ملاحظه می فرمایید که اجماع اگر مراد اجماع قولی است، این اجماع قولی نه در بین اهل سنت تمام است نه در بین شیعه تمام است. پس این لاجماع الفقها اجماع قولی بعید است که باشد. این تازه مال اصولیین. اگر شما برید سراغ متکلمین، متکلمین اسلامی که تقریبا ترن و کلن استصحاب رو قبول ندارن، چون وقتی شما از دیدگاه دانش کلام به استصحاب نگاه بکنید، دانش کلام میگه شما نسبت به هر چیزی باید دلیل و برهان اقامه کنید، دلیل و برهان علمی قطعی یقین آور. شما حالت سابقه رو یقین داشتید، الان شاک هستید، در فرض شکم یقین سابقت رو بکش و بیار. این در علم کلام حجیتی ندارد. میگه یعنی چه آقا؟ سابقا یقین داشتی، یقینت تمام شد، فعلا شاک هستی. این شک فعلی احتیاج به چه دارد؟ به یقین فعلی دارد. برای این شک باید دلیل اقامه کنی تا شکت برطرف بشه، یا این طرف یا اون طرف. حالت سابقه رو بخوای بیاری و بگوی همون حالت سابقه رو اخذ کن، دلیلی برش نیست. یعنی از دیدگاه متکلم به کلی استصحاب دلیل بر حجیتش نیست. لذا شما میبینید اکثر متکلمین نافی حجیت استصحاب، حجیت استصحاب رو اصلا قبول نداره. سر اینی هم که میبینید مثل سید مرتضی نافی میشه، میگه استصحاب حجت نیست، سرش همین است. مرتضی از متکلمینه. سید مرتضی از بزرگترین متکلمین شیعه حساب میشد. کتابای کلامی سید مرتضی رو ببینید، بسیاری از کتاباش کتابهای کلامی است. بنابراین بله، سید مرتضی جز متکلمین حساب میشد. لذا متکلمین با قواعد علم کلام بله استصحاب حجیتی نداره، چون اون چه متکلم دلیل میداند، اون قطع و یقین و علم است. استصحاب وقتی برد دست متکلمین، دلیل بر حجیت نمیتونن برش اقامه کنن، لذا قائل به حجیتش نیستن. لکن استصحاب جاش علم کلام نیست. استصحاب آلتی است دست فقیه. توجه می‌فرمایید؟ جایگاه بحث از استصحاب همین دانش و اصولی است که داریم بحث می‌کنیم و دیدگاه‌ها فرق می‌کنند. اصولی شیئی را حجت می‌داند، متکلم اون را حجت نمی‌داند. چون دیدگاه متکلم به یک دیدگاه خاصی است، منظرش یه منظر خاصی است، اصولی منظرش منظر دیگری است، دیدگاهش دیدگاه دیگری است. لذا استصحاب رو بگذارید تو دانش کلام، متکلم رد میکنه، میگه استصحاب حجت نیست، دلیلی بر حجیتش وجود نداره. به درده اونا میخورد دیگه. دانش کلامه، در دانش کلام شک پیدا نمیشه. شما شک بکنید، فرض بفرمایید که در خود عصمت انبیا شک بکنید، کان معصومن، الانم معصوم است یا نه، شک میکنید. خب استصحاب حجت باشد، میگن بله الانم باید به استصحاب بگوی معصوم است. چرا؟ نه نه نه، در خود دانش کلام. چرا شما در دانش کلام شک نمی کنی؟ نه، استصحاب در علم کلام. آیا استصحاب حجت است که متکلم بتواند در علم کلام از او استفاده کند؟ استصحاب رو بحث نمی کنند چون حجت نمی دونند. چیزی رو که حجت بدونن ازش استفاده می کنند. استصحاب حجت نمی دونند. برای چی میگن آقا شما یقین داشتی مالی سابق بود، حالا شک داری؟ میخوام ببینیم پیامبر بعد مرگش هم پیامبر است؟ یا نه دیگه مرد تموم شد. توجه می‌فرمایید؟ خب قبل مرگش کان نبیه، الان کان نبیه. میخوام ببینیم عیسی حالا به اعتقاد مسلمین قبل رفعه الاسما کان نبیه، الانم عیسی که میگن حی یرزق الانم کان نبیه، یا دیگه مقام نبوت تمام شد. خب اگر استصحاب حجت باشه در همه این موارد شک، شما میگن چی؟ میگن بله الانم کان نبیه. استصحاب حجت نباشد، یقین به نبوت مالی سابق بود. الان شاک که در نبوت عیسی هستیم، که الان عیسی فی السماء کان رسولا ام لا. خیلی خوب، باید دلیل و برهان اقامه کنه. خیلی خوب، پس اینکه به درد علم کلام میخورد یا نه؟ بله که به درد علم کلام میخورد. چرا نخورد؟ استصحاب وقتی بیاد به خیلی دردا میخورد. خیلی خوب، لکن متکلمین غالبا قبول ندارن استصحاب را. والوجه فی ذلک میگن آقا یقینت گذشت، مال سابق بود، الان شاکی، شک فعلی احتیاج به چی دارد؟ به یقین فعلی. الان این شکت باید یا کی شکت برطرف میشه یا یقین کنی عیسی الان کان رسول الله، یا یقین کنی عیسی الان لیس به رسول الله. توجه فرمودی؟ باید یکی از دو طرف رو به یقین برسی. اون یقین سابق که ظرفش گذشت، مال سابق بود. بنابراین متکلمین قائل به عدم حجیت استصحاب هستن علل اغلب از منظر علم کلام و با عالیات علم کلام، یعنی اون آنچه که متکلم در اختیار دارد که شیئی را به وسیله اون حجت می داند. وقتی به استصحاب نگاه کنید، استصحاب در نزد متکلم حجت نیست. اون جماعت از آقایون از اصولیین هم که قائل به عدم حجیت استصحاب شده اند، مثل جناب مرتضی، از منظر کلامی نگاه کرده. وقتی از منظر علم کلام نگاه کنید، استصحاب نفع میشد حجیتش. اما اگر از منظر دانش اصول یا از دیدگاه فقها ها بهش نگاه بکنی، وقت حسابش فرق میکنه. پس بنابراین یک کلام و اون این که اگر شما بخواهید استصحاب را حجت بدانید به اجماع فقها ها، اگر مراددون از این اجماع اجماع قولی است، این اجماع قولی نه در نزد اهل سنت تمام است نه در نزد شیعه، پس نمیتونیم مراد از اجماع را اجماع قولی بگیریم. و اما اگر بگم مراد علامه از اجماع اجماع عملی است، اونم اجماع عملی کی؟ فقها، که فقها اجماع دارند عملیاً بر این که در مسائل شرعیه فقهیه حکم میکنن به بقا. ما از این اجماع عملی که حکم میکنن در مسائل شرعیه به بقا کشف میکنیم، از این فتاوی اینها که اینا قائل به استصحاب هستن ولو ارتکازن، یعنی ولو حجیت استصحاب پیششون یه امر ارتکازی است. و امر ارتکازی میدونید شاید مخفولون ان هم واقع بشود، یعنی بدون توجه به اسمشو شکلشو اقسامشو اینا، این ارتکازن در ذهنشون وجود دارد و در فتاویشون در مسائل شرعی حکم میکنن به بقای ماکان، ابقاء ماکان. خیلی خوب، از این حکم فقها به ابقاء ماکان ما کشف میکنیم که استصحاب در نزد اونها حجت است. میگم اگر پس مراد از اجماع اجماع عملی فقها باشد، بله میشد پذیرفت که این اجماع عملی در نزد فقها وجود دارد، اما یه گیر دیگه دارد، اما کشف دون درست نیست. شما از این حکم فقها به ابقاء ماکان میخوان کشف کنید که فقها قائل به حجیت چه هستند؟ استصحاب هستند ولو ارتکازن. خیلی خوب، این کشف تمام نمیشد. چرا؟ چون فقها در مسائل شرعی فتوای به ابقاء ماکان میدن، اما مستند فتواشون چیست ما نمیدونیم. شما میگوی مستند فتواشون استصحاب است، میگم من الممکن مستند فتواشون قاعده یقین باشد، من الممکن شک چه باشد؟ شک ساری باشد، من الممکن مقتضی فتواشون قاعده مقتضی و مانع باشد. توجه میفرمایید؟ من الممکن مستند فتواشون امور دیگری غیر استصحاب باشد. اگر فقط مستند استصحاب بود، بله حجیت استصحاب کشف میشد، ولی وقتی مستند فتوای اینا به غیر استصحاب میتواند امور دیگری هم باشد، وقتی میتواند امور دیگری هم باشد، او وقت شما نمیتونید که بگون بله بفرمایید پس استصحاب حجت است. ما از این که فقهای عظام حکم به ابقاء ماکان میکنند کشف میکنیم، پس خب استصحاب در نزد اونا حجت است. اگر ابقاء ماکان تنها دلیلش استصحاب بود، این کشف درست بود. اما وقتی ابقاء ماکان میتواند مستندش استصحاب باشد، میتواند مستندش قاعده مقتضی و مانع باشد، میتواند مستندش قاعده یقین باشد، میتواند مستندش امور دیگری باشد، وقتی ابقاء ماکان مستندهای مختلفی دارد به غیر استصحاب، شما نمیتونید کشف کنید که پس استصحاب در نزد فقها حجت بوده است ولو بالحجیت الارتکازیه و بر طبق اون چه کرده ان؟ فتوا داده ان. بنابراین اگر بخواهیم مراد از این اجماعی رو که فرموده اند اجماع فقها، این اجماع فقها رو اجماع عملی رو بگیریم، بازم کاشف از حجیت استصحاب نخواهد بود. پس دیدید نه اجماع قولی تمام شد، نه اجماع عملی تمام شد. حالا حتی لو فرض اگر اجماع هم تمام می شد، چه اجماع قولی و چه اجماع عملی، اگر هر کدوم از این دوتا هم تمام می شد، بازم لا یقنی ولا یسمن من جو ان. چرا؟ بله؟ بازم هیچ خاصیتی برای ما نداشت. ولوجه فی ذلک این است که استصحاب روایاتی دارد و ادله‌ای دارد مثل سیرت العقلا. خب وقتی استصحاب مستندش، دلیلش، روایات و سیرت العقلا است، دیگه اجماع اگر هم باشد میشد اجماع چی؟ مدرکی و اجماع مدرکی هیچ خاصیتی برای ما ندارد، به جهت اینکه باید بررسی مدرک بشد و بفهمیم که مدرک مدلولش چقدر است و تا کجا با ما این مدرک میتواند بیاد و دلالتش چقدر است. پس بنابراین، پس اولا اجماع تموم نشد، لا قولیاً ولا فعلیاً، علا فرض تمامیتش هم هیچ خاصیتی ندارد، چون اجماع مدرکیست باید لحاظ مدرک بشود. استصحاب آقا از کی؟ به عنوان یک دلیل بلا منازع پذیرفته شد از اون وقتی که جناب شیخ اعظم انصاری رساله استصحاب خودش رو در فرائد یا اون رسائلی که شما میگون که رسائل اسم صحیح تری درست تریست، چون فرائد رساله رساله هاییست که کنار هم قرار داده شد، شیخ رسائل رو که نوشت، رساله در استصحاب رو با اون تفصیل که الان بله یه جلد، جلد سه فرائد چهار جلدی همش استصحاب است، یه جلد از فرائدش رو در باب استصحاب شیخ نوشت و محکم در باب استصحاب شیخ اعظم وارد شد، دیگه آقایون دست تسلیم بلند کردن و استصحاب را بلا منازع پذیرفتن. در جوهر مولی و الا تا قبل از بله این رساله شیخ، نمیگم کسی نگفته بود، شیخ مفیدم قائل به استصحاب است، لکن بین مثبت و نافع بود. توجه می‌فرمایید؟ همین جور که البته فروع باب استصحاب هم هنوز ها کذا، تفصیلات باب استصحاب هم ها کذا، بعضی بله تفصیلات رو قبول میکنن، بعضی قبول نمیکنن، هنوز در فروعش هم خلافه، اما کلیت استصحاب بعد رساله شیخ اعظم انصاری، شیخ متوفای چه سالی است؟ به جای این که بله این به چه کوچولوها اسم بازیکنا و خواننده و رقاص و مطربا و هنرپیشا رو حفظ کنن و سال وفاتا رو آقایون در ذهن داشته باشن که کلا سرشون نرن. بله شیخ 1281، متوفای 1281 قمری است. خیلی خوب که حالا 1440 بله شیخ وقتی که رساله استصحاب رو نوشت دیگه بعد شیخ مورد پذیرش واقع شد، تازه کلیتش، و الا فروعش هم هنوز درش نقاش است و اختلاف است. این دلیل اول که در باب استصحاب گفتند اجماع. ملاحظه فرمودید دلیل اول بله پاش جایی بند نیست و مورد پذیرش قرار نمیگیرد. تا دلیل دومم میخواستم بگم اما دیگه بله بعضی چهره ها میخواد بس که حالش ندارد. انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.